الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید. در آستانه عید سعید قدیر خم هستیم و در دهه ولایت این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در این ایام شاد و کامیاب باشید. ما چون در ایام قدیر هستیم، موضوع برنامه‌مون هم پیرامون همین مسئله هست. من عرض ادب و سلام دارم خدمت کارشناس خوب برنامه حضرت آیت الله حسینی قزوینی. سلام عرض می‌کنم استاد عزیز. تا دوستانمون یه احوالپرسی می‌کنید، انشاءالله وارد بحث می‌شیم و از محضرتون استفاده می‌کنیم. علیکم
السلام و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در سراسر این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خود کرده اند سلام عرض می کنم و آرزوی موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم و همچنین فرارسیدن دهه ولایت و امامت را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم هلفدا که امروز پرچم ولایت در دست توانای آن بزرگوار است تبریک عرض می کنم و همچنین به همه مسلمانان به ویژه علاقمندان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. خدا را قسم می دهیم با آبروی صاحب ولایت و صاحب قدیر، عیدی ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و من سوالاتی رو از محضر استادی داشته باشم، اجازه بدید یک تذکری رو به بینندگان عزیز هم بدم. این برنامه سعی و تلاشش بر این است که حقایق عالم رو، حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما عرضه بکنه بدون هیچ گونه جسارت، خدای نکرده، یا بی‌احترامی به دیگر مذاهب و ادیان. امیدواریم همون جوری که دعو برنامه و دعو کارشناس عزیزمون اینجوری هست، شما بیننده عزیزی هم که اگر با ما مرتبط میشید همین دعو رو داشته باشید و در کمال رعایت احترام انشاءالله با ما مرتبط بشید و سوالات خودتون رو از حضرت استاد داشته باشید. خب استاد عزیز، بحثمون چون سلسله وار بود، مطالبی رو قبلا از حضرت عادی شنیدیم و بینندگان عزیز هم شاهد بودن. مطلب به اینجا رسید که در جلسات قبل فرمودید که حکومت‌ها از نقل و بیان احادیثی که پیرامون حضرت امیر هست ممانعت می‌کردن. خواستم ببینم که آیا این سیاست در عملکرد عالمان اهل سنت هم تأثیر گذاشته یا نه؟ اینو برای ما توضیح بدید بینندگان عزیز من بشنوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فرز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، در دو جلسه گذشته پیرامون برخی از شبهات ناجوان مردانه که بعضی از کوته فکران و عقب ماندگان فکری نسبت به قدیر داشتن مطرح شد و حتی بعضی ها خلاصه به تبعیت از رهبرانشون همانند ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و دیگران قدیر را به عنوان سیاه ترین روز تاریخ اسلام خوانده بودند. وارد برخی از شبهات شدیم و اینکه چرا احادیث قدیر با اینکه بیش از 100 صحابی نقل کرده، عرض کردیم مظلوم ترین حدیثه، چون با توجه به بیش از 100,000 جمعیت در اون همایش بزرگ قدیر حضور داشتن، از هر 1,000 نفر یک نفر نقل کرده. خب انتظار بود خیلی بیش از این باشه. خب در جلسه گذشته در پایان بحثمون به اینجا رسیدیم که خب حکومت ها وحشت داشتن از ذکر حدیث قدیر، چون ذکر حدیث قدیر در مجامع علمی و عمومی پایه های حکومت حاکمان را متزلزل می کرد و تثبیت می کرد که صاحب ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. ولذا خب بعضی ها هم به خاطر ترس از جانشون، ترس از مالشون، ترس از آبروشون، خلاصه تن به این مسئله می دادن. ولی این که این قضایا چقدر در میان بزرگان اهل سنت نقل فضائل امیرالمؤمنین تأثیر داشت، من خب چند نمونه رو برای بینندگان عزیز عرض کنم، بینندگان توجه کنن و تقاضا دارم با یه دقت بیشتری به این زمینه عنایت داشته باشند. جناب اوزاعی هست از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و همچنین جناب زهری، اوزاعی متوفای 157 هجری، زهری متوفای 124 هجری. خب اینها ابن عسیر در کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه که از کتابهای معتبر اهل سنت و در شرح حال صحابه آمده، در جلد دوم صفحه 20، جلد دوم صفحه 20، ایشون آورده که ان الاوزاعی لم یرو فی الفضائل حدیثا غیر هذا، روایتی رو در فضیلت امیرالمؤمنین نقل میکنه، میگه اوزاعی جز این یک روایت روایتی در فضیلت امیرالمؤمنین نقل نکرده، و کذالک از زهری لم یرو فیها الا حدیثا واحدا، زهری هم یک روایت بیشتر در فضیلت امیرالمؤمنین نقل نکرده. جالب اینجاست، کانا یخافان بنی امیه، اینها از بنی امیه وحشت داشتن تا فضائل امیرالمؤمنین رو نقل کنن. خب این مسئله رو جناب ابن عسیر در اسطلغابه جلد دوم صفحه 20 باز صراحت نقل میکنه. حالا اون آقایانی که این همه به قول فدایی بنی امیه هستن، اسم سران بنی امیه با حضرت رضی الله عنه و امثال این میگن، از طرفی هم مدعی محبت اهل بیتن، محبت امیرالمؤمنین هستن، خب این رو چه جواب میدن؟ جناب سعید ابن جبیر هست، متوفای 95 هجری و از شخصیت های برجسته اسلامی هست، حاکم نیشابوری نقل می کند از مالک ابن دینار که میگه سألتو سعید ابن جبیر فقلت یا ابا عبدالله من کان حامل رایت رسول الله، پرچمدار پیغمبر اکرم کی بوده؟ میگه فنظر الی و قال که انک رخی البال، به من گفت، گفت مثل که آدم خلاصه بیقلبی در اثری هستی، تو آدمی هستی که خیلی زیاد فکر نمی کنی، بدون فکر داری حرف می زنی. فغضبت و شکوت الی اخوانه، خیلی ناراحت شدم و عصبانی شدم، به برادران سعید ابن جبیر شکایت کردم که بابا من از برادرتون درباره پرچمدار پیغمبر سوال می کنم، و ایشون میگه که انک رخی البال، یا آدم بی فکری هستی تو. بعد برای شما عرض کنم، ایشون میگه برادراش گفتن که جناب آقای مالک ابن دینار، برادر ما از حکومت وحشت داره، از دودمان بنی امیه میترسه، چه بیاد بگه؟ میگه برای شما عرض کنم، جنایات بنی امیه به ویژه حجاج ابن یوسف الثقفی کاری کرده که برادر من خانه نشین شده. و نمیتونه از خونه بیاد بیرون، حالا بیاد درباره فضیلت امیرالمومنین بخواد حدیث نقل کنه. بعد میگی که خب حالا که با ما هستی، ما شما را میشناسیم بر این که تو جاسوس نیستی و به جواسیس حکومت هم خبر، الان سوال کن. بعد میگه وقتی سوال کردم پیش برادراش، گفت کان حاملها علی رضی الله عنه، پرچمدار پیغمبر جز علی کسی دیگری نبود. بعد میگه هاکذا سمعت من عبدالله ابن عباس، من از عبدالله ابن عباس این چنین شنیدم. این روایت را حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، و بعد میگه این روایت شواهد دیگری هم داره. آقایان میتونن کتاب مستدرک صحیحین حاکم جلد سوم صفحه 137 را ببینن. خب ببینید این نشان میده بر این که افرادی همانند سعید ابن جبیر از ترس حکومت خانه نشین شده، حتی اینکه پرچمدار پیغمبر علی بوده از این وحشت دارد. حتی در بعضی از جاها من دیدم که میاد از صحابی سوال میکنه آیا علی ابن ابی طالب در جنگ بدر هم حضور داشت یا نه، تو خونه نشست. ببینید چقدر کار به کجا داره میرسه. شما ببینید آقای حسن بصری متوفای 110 هجریه، خب حسن بصری جزء کسانی است که در تقویت دولت بنی امیه ایشون نقش بسزایی داشته. در تهذیب الکمال جناب مزری وقتی میاد برای شما عرض کنم، فردی سوال میکنه در رابطه با روایاتی که آقای حسن بصری نقل میکنه، برای شما عرض کنم، میگه اینک تقول قال رسول الله و اینکه لم تدرکو، هی میگه پیغمبر این طوری فرمود، پیگمبر این طوری فرمود. آقا تو که پیغمبر درک نکردی، این رو باید از کجا آوردی؟ برگشت گفت برادر زاده، قد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه احد قبلک، از یه چیزی سوال کردی که قبل از تو کسی سوال نکرده، و اگر من خاطر جمع نبودم از تو بهت نمیگفتم. ما الان در یک زمانی هستیم که ما ترا نمیتونیم حق رو بگیم. گفت مگه چیه؟ گفت کل شیء سمعتنی اقول قال رسول الله فهو عن علی بن ابی طالب، هر چی من میگم پیغمبر گفت، پیغمبر گفت، از پیغمبر نشنیدم، از علی بن ابی طالب شنیدم، غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، ما در یک زمان زندگی میکنیم که توان این که نام علی را به زبان بیاریم نداریم. عرض کردم در جلسه گذشته در دوران بنی امیه اگر کسی اسم بچهش علی میگذاره، این بچهش قربانی جنایات بنی امیه میشه. آقایان میتونن این مطلبی که من عرض کردم، کتاب تهذیب الکمال مزی جلد ششم صفحه 124 را نگاه کنن. مثلا در بعضی از جاها داره که اصلا حسن بصری بعضی از موارد میگفت قال ابو زینب، قال ابو زینب. بعضی ها میگه خب ابو زینب دیگه کیه؟ این دیگه چه صیغه ای؟ میگه من چه کار کنم؟ به خاطر این که یبن اخی هدن و دمی منها اولاء الجبابره، هم جانم رو حفظ کنم از این جبارها و ستمگرها. یعنی با این که یک آخوند درباریه حسن بصری، ولی میگه از این جبارها میخوام خونم رو، جانم رو حفظ کنم، یعنی بنی امیه. اگر چنانچه من حفظ نکنم، شطلاغ‌ها و چوب‌های تر به سراغ من خواهد آمد. آقایان، آقای ابوالفرج ابن جوزی کتابی داره به نام الحسن البصری صفحه 7. جالب این هست که مغیرت ابن سعید ایشون میاد با برای شما هم سعد ابن سوهان که از اصحاب ویژه امیرالمومنین سلام الله علیه هست، مغیره میگه سعسعه ایاکن یبلغنی انک انک تعیب عثمان، مبادا به گوش من برسه که چیزی در عیب عثمان گفتی. حالا اینش مهم نیست، این جمله و ایاکن یبلغنی انک تظهر شیئا من فضل علی، مبادا به گوشم برسه که تو درباره فضیلت علی مطلبی بیان کردی. عجیبه ها، خیلی عجیبه. میگه برای شما عرض کنم، هر مطلبی تو داری میگی تمام این مطالب رو ما هم شنیدیم، مایره میگه ما هم شنیدیم، ولی به هیچ وجه نمیتونیم، ولیکن حاضر سلطان قد ظهر و قد اخذ به اظهار عیبه للناس فنحن ندع شیئا کثیرا مما امرنا به. خیلی از چیزهایی که ما دستور دادن بگیم از ترس حکومت بنی امیه و حاکمان جور نمیتونیم. بعد توصیه میکنه به سعسعه، میگه سعسعه ابن سوهان فا این کنت ذاکرن فضلهو فذکر بینک و بین اصحابک فی منازلکم سرن. اگر میخوای درباره فضیلت علی چیزی بگی، برید پشت درهای بسته خونه هاتون به صورت سری و مخفیانه از فضیلت علی سخن بگویید. و اما علانیتن، اگر بخواهید سخنان فضیلت علی را به صورت علنی بگید، فی المسجد فإن هذا لا يحتمله الخلیفة لنا. خلیفه و حاکم اجازه نمیده ما به شما این فرصت را بدیم بر اینکه شما بخواهید چیکار کنید، فضیلت امیر المؤمنین را علنن مطرح کنیم. نکته دیگری که من خیلی برام جالب هست بینندگان عزیز دقت کنن، حتی بعضی ها تو خواب هم اگر می دیدن تو خواب نام علی میاد وحشت می کرد. یعنی وحشت به اینجا رسیده ناقلین حدیث و علما در خواب هم وحشت داشتن که نام علی را، فضیلت علی را ببرن. شما ببینید جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 382، جلد 13 صفحه 382 نقل می کند از فتح ابن شرحب، میگه حملتنی عینی فنمتو، میگه چشام خواب برد و خوابیدم. فبینما انا نائمون اذن انا به شخصین، دیدم در خواب دوتا فردی داره میاد. و قلت للذی یقرب منی من انت یا هازا، اون کسی که نزدیک من بود بهش گفتم آقا تو کی هستی؟ فقال من ولد آدم، من از بچه حضرت آدم هستم. قلت کلنا من ولد آدم، هممون بچه فرزند حضرت آدم هستیم. فمن الذی وراءک، اونی که پشت سر تو کیه؟ قال لی علی ابن ابی طالب، اینی که پشت سر من هست علی ابن ابی طالبه. قلت له انت قریب من ولا تسأله، تو نزدیک او هستی و سوال نمی کنی که کی هستی، از نمیری ازش سوال کنی. قال اخشى ان يقول الناس اني رافضي، می ترسم نزدیک علی بشم از علی سوال کنم مردم به من بگن تو رافضی هستی. یعنی تو خواب هم اینها از امیر المؤمنین، از نزدیکی به علی، از سوال به امیر المؤمنین وحشت داشتن. من آدرسش رو دوباره عرض کنم، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد سوم صفحه 382. در از ما از این مباحث بخوام نقل کنیم، جناب محسنی عزیز ما مثنوی 70 من کاغذ شود که حکومت ها به ویژه حکومت نحس بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن که در رأسش ابو سفیان و معاویه هست، اینها جنایت هایی در حق امیر المؤمنین کردن که باید انسان صدها جلسه در این زمینه سخن بگه تا حق مطلب رو بتونه ادا کنه و به مردم نشان بده که این قضایا چی هست.
بله استاد عزیز، با این توضیحاتی که فرمودین، محدثین و علمای اهل سنت، محدثین و علمای اهل سنت اینا هم واهمه داشتن که این احادیث رو نقل بکنن، به خصوص مثلا حدیث قدیر رو یا نه؟
بله. چشم، من در خدمت شما هستم ظاهرا. مثل
بله.
که
بله یه حالا میخواد این سوال اجازه بدید میگه میان برنامه ببینیم و بله. چون حالا بله. دهی ولایت هم هستیم، دوستان ما اشاره میکنن که ببینیم برنامه ببینیم، چون
در خدمت شما
شاد بکنم برنامه رو، بعد در خدمت دوستان عزیز هستیم.
علی امامی و نعم الامام، شفیع بدیع رفیع المقام، ولی عزيز أمير على المؤمنين ووارث طه حبيب.
ممنونم. مجدداً دهه ولایت رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله این ایام به کام باشه. من مجدداً سوالم رو از حضرت استاد میپرسم و اون این بود که آیا محدثین و علمای اهل سنت هم واهمه و ترسی داشتن از نقل احادیثی که پیرامون حضرت امیر بود، به خصوص حدیث قدیر.
در رابطه با قدیر ما موارد متعددی داریم که میبینیم شخصیت‌های برجسته صحابه از نقل حدیث قدیر با اینکه شاهد قدیر بودن و در همایش بزرگ قدیر حضور داشتن، ولی از نقل قدیر و حدیث قدیر واهمه داشتن. مثلا نمونش آقای احمد ابن حنبل، رئیس حنابله، متوفای 241 هجری، در مسندشون دیگه کتاب معتبر اهل سنت، و خودشون میگه اگر روایتی در کتاب من نیافته اون کتاب اون حدیث معتبر نیست. ایشون در اونجا به صراحت نقل میکنه که عتیه عوفی میگه سألت زید بن ارقم فقلت له ان ختنا لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی رضی الله تعالی عنه یوم قدیر خوم، میگه دامادی داشتیم از شما برای من نقل کرد که در رابطه با حدیث قدیر شما مطلبی و روایتی نقل کردید. بعد برگشت گفت که اینکم معشر العراق، معشر اهل العراق، فیکم ما فیکم، شما مردم عراق یک آدم بیماری هستید، دنبال درد سر درست کردن برای مردم هستید.
بله.
فقلت له لیس علیک منی بأسون، نه من خاطر جمع باش جزء جاسوس حکومتی نیستم و برای شما هم من یقین بدان هیچ وجهی دردسر درست نمی کنم. بعد وقتی که برای شما عرض کنم خاطر جمع شد از من، شروع کرد قضیه را نقل کرده، کن نابل جحفه فخرج رسول الله تا الی آخرش. در جحفه بودیم که پیغمبر اکرم آمد و دست امیر المؤمنین سلام الله علیه را گرفت و فرمود که ایها الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون حدیث مشهور قدیر که آیا شما نمیدانید که من از تمام مؤمنین بر خودشون اولا هستم و شایسته تر هستم. قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. آقایان میتونن این روایت رو در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم صفحه 368 ببینن، و همچنین جناب احمد ابن حنبل کتابی داره به نام فضائل الصحابه، در اینجا هم جلد 2 صفحه 586 همین روایت رو نقل میکنه. خب ببینید زید ابن ارقم صحابی جلیل القدر پیغمبر، و حتی در خود صحیح مسلم هم حدیث قدیر به صورت ابتر از این آقا نقل شده، و چند تا روایاتی در همین زمینه که مثلا در رابطه با حدیث مربوط به آیه تطهیر و غیره ناقل زید بن ارقمه، ولی این آقا وحشت داره بر این که مبادا حدیث قدیر رو مطرح کنه و براش دردسر درست بشه. عبدالله ابن علا میگه من در شام بودم، دیدم جناب شهاب الدین زهری متوفای 124 یک مطلبی را گفت، در زیدش اشاره به حدیث قدیر کرد، خیلی عجیبه ها. برگشتم گفتم لا تحدث بهادا به شام، در منطقه شامات سخن از علی و حدیث قدیر مطرح نکن، و انت تسمع ملء اذنیک سب علیین، تو میبینی که سب و ناسزا گفتن به علی در فضای شام تنین اندازه.
بله.
فقال والله اندی من فضائل علی مالو تحدثت بها لقتلتو، به خدا سوگند درباره فضائل علی به قدری حدیث تو سینم هست که اگر من اینها را مطرح کنم قطعا مرا میکشن. این رو آقایان در معتبرترین کتاب اهل سنت اسطلغابه ابن نصیر جزری جلد اول صفحه 308 نقل میکنه. سعید ابن مسیب هست، متوفای 94 هجری هست. وقتی از او سوال میکنن، برای شما عرض کنم، نقل میکنه سعید ابن مسیب، قلت لسعد ابن ابی وقاص اريد ان اسالك عن شيء و اني اتقيك، میخوام یه چیزی سوال کنم ولی میترسم از تو. قال سل اما بدالك، هر چی به ذهنت میاد از من سوال کن. فانما انا اموت، من اموت هستم، نگران نباش. قلت مقام رسول الله يوم قدير خم، میخوام ببینم که قضیه قدیر خم و جایگاه پیغمبر و علی در قدیر خم چه بوده. قال نعم، پیغمبر اکرم در روز قدیر خم برخاست و اخذ بید علی فقال من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. کفایت طالب جناب گنجی فی مناقب علی بن ابی طالب صفحه 62. جالب اینجاست، یک نکته ایش که خیلی برای من دردآوره، خیلی دردآوره. حالا این افرادی که ما نقل کردیم، سعید ابن مسیب باشه، زید ابن ارقم باشه، درست اینا شخصیت های برجسته اهل سنته، ولی احمد ابن حنبل خیلی برام دردآور این قضیه. ابوبکر خلال کتابی داره به نام السنه که حتی ذهبی دربارش داره، الامام العلامه الحافظ الفقیه. آقای ابوبکر خلال هم امام هم علامه هست و هم حافظ و برای شما عرض کنم فقیه. آقایان میتونن این رو در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 297 ببینن. و بعد میگه و من نظر فی کتاب سنه لعبی بکر الخلال را فیه علما غزیرا و نقلا کثیرا. هر کس کتاب آقای ابوبکر خلال یعنی کتاب از سنه را نگاه کند، در اونجا احادیث زیادی و علم گرانمایه‌ای در اونجا خواهد دید. سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحه 291. همین آقای ابوبکر خلال که ذهبی از او به امام تعبیر میکنه و کتابش از کتابهای معتبره، در همین کتاب از سنت جلد دوم صفحه 346 این مطلب رو داره. بینندگان عزیز دقت کنن، میگه زکریا ابن یحیی نقل میکنه. برای شما عرض کنم فردی سوال کرد از آقای احمد ابن حنبل از سخن پیغمبر در قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، ما وجهو. آقای احمد ابن حنبل معناش چیه؟ من کنت مولا فعلیون مولا یعنی چیه؟ میشه برامون معنا کنی؟ قال لا تکلم فی هذا، اصلا سخن از حدیث قدیر.
عجیبه.
لا تکلم فی هذا، سخن از حدیث قدیر نگو. دلیل حدیث کما جا، همون طور که تو جامعه مطرحه که معنا میکنن مولا را، تو هم به همون شکل رها کن این مطالب رو. ببینید احمد ابن حنبل دستور میده بابا شما حق این که درباره حدیث قدیر، درباره من کنت مولا و حدیث فعلیون مولا حق ندارید حرف بزنید، رها کنید این مطالب رو. حالا ما نمیدونیم چیه قضیه، ولی همین اندازه احمد ابن حنبلی که تربیع علی علیه السلام در حقیقت از شاهکارهایشون بوده، یعنی تا زمان احمد ابن حنبل امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم هم در جامعه قبول نداشتن، تلاش احمد ابن حنبل بود که تونست در جامعه ثابت کنه که علی ابن ابی طالب با خلیفه چهارمه. ولی با همه این حال وقتی میاد به حدیث قدیر میرسه، میگه لا تکلم فی هذا، اصلا به هیچ وجه درباره حدیث قدیر سخن نگید. من دوباره باز آدرسش رو تکرار میکنم، کتاب از سنه آقای ابوبکر الخلال جلد دوم صفحه 346 حدیث 458 458. یعنی واقعا اینجا باید دیگه برای مظلومیت امیرالمومنین باید گریه کرد، نه یک ساعت نه دو ساعت، همون تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که آرزو میکرد که کاش خدا از اول تا آخر دنیا به او عمر بده و بنشینه
برای
مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه گریه کنه. یعنی واقعا مظلومه، همونطور که خودش هم فرمود ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، رودی که مادر مرا زایید مظلومیت قرین من بود.
یا
به امام حسن میگه فرزندم ما زلت مظلومن منذ غبز جدک، رودی که پیغمبر از دنیا رفت و جدت مظلومیت از من جدا
نشده.
خیلی
ممنون هستم استاد عزیز. یه سوال دیگه هم از محضرتون داشته باشم، و چون یه کلیپایی رو می‌خوایم پخش بکنیم انشالله این سوال خیلی جمع جور بحث بشه. می‌خواستم ببینم که حاکمان بنی امیه اموی اینها با ناقلین احادیث فضیلت امیرالمومنین به خصوص حدیث قدیر چجوری برخورد کردن؟ برخورد تندی هم داشتن یا نه؟
در این رابطه خب ما قبلا هم در برنامه هامون یک اشاره داشتیم که اگر بخوایم تو این وادی بریم، من معتقدم باید خیلی مفصل بحث کنیم که در طول تاریخ به ویژه زمان بنی امیه و بنی العباس با شخصیت های علمی اهل سنت، نه با افراد عادی که اینها ناقل فضائل علی بودند یا از نقل فضائل معاویه به قول سلسله جنبان دودمان نحس بنی امیه خودداری میکردن، چه کار میکردن؟ شما ببینید آقای نسائی متوفای 303 صاحب کتاب سنن هست، یکی از سهای ستی اهل سنته که خود ابن کثیر دمشقی سلفی دربارش میگه الامام فی عصره، امام عصر و پیشوای اهل سنت در عصر خودش بوده. آیان البدایه و نهایت جلد 11 صفحه 123 را میتونن ببینن. خب شما ببینید تمام شخصیت های رجالی و تاریخی، حتی ابن جوزی در کتاب المنتظمشون جلد 6 صفحه 131 نقل میکنه، ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 132 نقل میکنه که این آقا در شام فضائل امیرالمومنین رو نقل میکرد، ازش خواستن که درباره فضائل معاویه هم نقل کن، گفت لا یرضی رأسا برأس، نمیخواد همین اندازه که خودش برابر علی قرار داده به همین اکتفا کنید. شما میگه فما زالوا یدفعون فی خصیته حتی اخرج من المسجد و هم الادرم، لگد زدن او را. من عذر میخوام از بینندگان عزیز، به طوری که لگدها به خصیته اینش خورد و در بعضی از جاها داره ترک برداشت و این رو از مسجد انداختن بیرون، در نه انتقال به مکه در وسط راه به شهادت رسید. خب شما ببینید این روش برخورد اینها هست با آقایانی که ناقل فضائل علی و از نقل حدیث برای شما عرض کنم معاویه دارن خودداری میکنن. حالا من نمیدانم معاویه چه دارد، شما ببینید خود ابن تیمیه صراحت داره که یک روایت صحیح ما درباره معاویه نداریم جز نفرین پیغمبر اکرم لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو هرگز سیر نکنه. حتی خود بخاری وقتی میاد فضائل صحابه رو نقل میکنه به معاویه میرسه، باب ذکر معاویه نه ذکر فضائل معاویه. یا شما ببینید برای شما عرض کنم حجاج ابن یوسف عبدالرحمن ابن ابی لیلا دیگه یک شخصیت برجسته و قاضی عصر بنی امیه است، دستور میده بر اینکه تو باید به علی ناسزا بگی، وقتی خودداری میکنه میخوابانه تا میخورد به شلاق میزنه. سیر اعلام النبلا را آقایان ببینن جلد 4 صفحه 267. یا جناب ابن سقا که ازش تعبیر میکنن الحافظ الامام، خیلی جالبه اینه بینندگان عزیز خوب دقت کنن، تعبیر میکنه ذهبی جلد 3 تذکرت الحفاظشون صفحه 966 الحافظ الامام. این آقای ابن سقا رفت بالای منبر حدیث تیر رو مطرح کرد، برای پیغمبر اکرم یه پرندهی کباب شده آورده بودن و حضرت فرمود خدا یا محبوب ترین خلائق در نزد تو برسان با من هم غذا بشه، هم سفره بشه. علی ابن ابی طالب آمد. این حدیث تیر را این آقای ابن سقا بالای منبر گفت و مردم نتونستن تحمل کنن، فوسبو بهی و اقاموه و غسلوا موضعه. میگه این رو از منبر کشیدن پایین و جای او را که منبر نشسته بود آب کشیدند. یعنی منبری که فضیلت علی گفته شود اون منبر نست پناه میبریم به خدای عالم، نجس شده. خب ببینید این چیه قضیه. تذکرت الحفاظ عرض کردم جلد 3 صفحه 966 شرح حال آقای ابن سقا. یا مثلا شما ببینید حاکم نیشابوری خب یک شخصیت برجسته اهل سنته، صاحب مستدرک الصحیحین، میگه کسر و منبره و منعوه من الخروج، منبر او را شکستن در نیشابور و او را در خانه زندانی کردن. راوی میگه فقلت له لو خرجت و املیت فی فضائل هذا الرجل شیئا لاسترحت من هذه المهنه. بابا برو بیرون، یک روایتی هم درباره معاویه حرفی بزن دیگه، خلاص کن. قال لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی. آخه من چطور برم دروغ درباره معاویه که این همه جنایت کرده درباره او بخوام حدیث بگم؟ آقایان مراجعه کنن تاریخ اسلام ذهبی جلد 28 صفحه 132، سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 175. خب این دیگه کاملا مشخص و واضح و روشنه که نمونه ها زیاده در این زمینه. اگر ما بخوایم عرض کردم جنایاتی که حتی بر علمای بزرگ اهل سنت در طول تاریخ در راستای نقل احادیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه فضائل اهل بیت علیهم السلام رسیده نقل کنیم، شاید مثنوی 70 من کاغذ شود.
خیلی ممنونم استاد عزیز. ما چون به بینندگان عزیز هم قول داده بودیم که بعضی از کلیپ های بعضی از شبکه ها، مخصوصا شبکه ضد نور، حالا نور ظلمت چی اسمش آقا؟
بله،
ما قصد داریم امشب دو تا کلیپ رو پخش کنیم.
بله،
که درباره آیه اکمال هست. اجازه بدید ما بریم اتاق فرمان این کلیپ اول رو پخش بکنن و انشالله بعدش من سوالاتی رو از محضر استاد خواهم داشت، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
در خدمت استاد هستین.
اگر بنا بود این آیه این چنین باشد، الیوم اکملت لکم دینکم به امامت علی ابن ابی طالب، یا به وصایت علی ابن ابی طالب، یا به خلیفت علی ابن ابی طالب بعد رسول الله، خیلی آیه واضح و روشنی بود و از آیات محکمات بود و حضرت علی به طور قطعی جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله بود، ولی همچون چیزی نشد. پس بنابراین این مسئله‌ای که شما فرمودید جانب.
بله بله استاد عزیز، خب سوال قشنگ خودشون هم کردن آجا. من می‌خواستم بگم که واقعا این حرفی رو که ایشون زد که علی یوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی، به امامت علی، به وصایت علی علیه السلام اگر می اومد، خب ما خیلی صراحت بود و قبول میکردیم. چرا اسم علی علیه السلام با صراحت در قرآن ذکر شده؟
در این رابطه من دو تا نکته را برای بینندگان عزیز شرح بدم. یک، اشاره میخوام بکنم به حدیث کرتاس.
بله،
گرچه خب این شبها شبهای عید شیعیان هست، دهه ولایت نام گرفته، من نمیخوام قلوب شیعیان رو مکدر کنم، ولی خب حدیث گرتاس یک دردیست بر قلب هر مسلمان، به ویژه شیعه. نبی مکرمی که 23 سال زحمت کشید این عرب را با اون غیر متمدن برای شما عرض کنم، حالا من تعبیر نمیخوام بکنم، نمیدونم سوسمار خور چی و چلا هرچه بودن، درست مشابه این رو امیرالمومنین در نهج البلاغه هم داره، آورد به عنوان یک انسان متمدن. اونا که در برابر بت کرنش میکردن، عبادت میکردن، اینها رو آورد در برابر خدای عالم به عنوان عباد الله قرار داد. خب هنگامی که داره از دنیا میره، برای شما عرض کنم، میگه با یک قلم یک کاغذی بیاد، می وصیتی میخوام بنویسم. لن تزلو بعدی، وصیت من وصیت طبیعی هم نیست ها، وصیت عادی نیست. مضمون وصیت من اگر عمل بشه، برای همیشه در گمراهی به روی شما بسته هست. شما برای همیشه از هر گونه گمراهی بیمه هستید.
بیمه نامه است،
یعنی یه بیمه نامه جاودانه تا ابدی، تا قیام قیامت. خب شما ببینید ابن عباس، این دیگه صحیح بخاری شوخی بردار نیست، میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای بود؟ حتی ثم بکا حتی خزب دم اهل حسوا، برای شما عرض کنم، به قدری گریه کرد که قطرات اشکش جاری شد. بعد ایشون شروع کرد، بله پیغمبر گفت قلمی کاغذی برای من بیاورید، فتنازع او، این صحابه ای که قرآن داره میگه ولا ترفع و اصواتکم فوق صوت رسول الله، با هم نزاع کردن. ولا ینبغی عند نبی تنازع، پیش پیغمبر کسی حق نزاع کردن و داده میداد. فقالوا هجر رسول الله، گفتن نستجیر بالله، پیغمبر دارد هذیان میگوید. من برای شما عرض کنم، حدیث طولانی مفصل هست، آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353 را ببینن. برای شما
ناقل این حجر هم مشخصه؟
بله.
چی بوده این حرف زده؟
این رو که مشخص از خود بزرگان دارن که در سر منشأ این قضایا از خلیفه دوم بوده، ولی حفاظن علی خلیفه دوم، اونجا که اسم خلیفه دوم آمده میگه فقال عمر قد غلبه الوجع، یعنی بیماری به قدری بر پیغمبر غلبه کرده که نمیفهمه چی میگه. وقتی قرآن میگه ماینتو گن الهوا این هو الا وحیون یوها، خود ابن حجر از کلانی در ذیل همین حدیث میگه پیغمبر اکرم از هوا و هوس سخن نمیگفت، هر سخنی میگفت حق بود، چه در صحت چه در مرض، چه با جد چه با شوخی. الله ای حال فذهبوا یردون علی، سخن پیغمبر رو رد میکردن، خیلی درد آوره، یعنی در برابر پیغمبر ایستاده بودن. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 137 حدیث 44-31 الله ای حال فختلفوا و کسر اللغت، اینها با همدیگه به اختلاف پرداختن، داد بیداد کل فضای منزل را گرفت. قال قوموا عنی، پیغمبری که مفتخر به انک لعلا خلق عظیم است، بس خونم برید بیرون، برید بیرون از خونه من. چقدر برای پیغمبر درد آوره که برای شما عرض کنم به صحابه بگه از خونه من برید بیرون. بعد ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت تمام مصیبت ها از اونجا شروع شد که حال بین رسول الله و بین کتابته، نگذاشتن پیغمبر این وصیت نامه را بنویسه. آقایان جلد اول صحیح بخاری صفحه 36 حدیث 114 را میتونن ببینن. ما یک مسئله در اینجا مطرحه که آیا پیغمبر اکرم در این وصیت نامه چی میخواست بنویسه؟
بله.
کیچی کی نیست در اینجا. اجازه بدید بینندگان عزیز من دست شما را بگیرم بسپارم به دست شارحین صحیح بخاری و صحیح مسلم، ببینیم اینها چه دارن میگن، پیغمبر چی میخواست بنویسه که امت برای همیشه از گمراهی بیمه بشه، یه بیمه دائمی و همیشگی برای امت اسلامی. جناب نووی شارح صحیح مسلمه، متوفای 676 هجریه، ایشون میگه فقط اختلف العلماء فی الکتاب الذی هم النبی به، پیغمبر اکرم که میخواست نامه بنویسه علما اختلاف دارن که میخواد چی بنویسه. فقیل اراد ان ینص علی الخلافه فی انسان معین لئلا یزع نزاع و فتن، پیغمبر میخواست بگه با خلیفه بعد از من کیه تا بعد از پیغمبر اختلاف و فتنه ایجاد نشه. آقایان شرح صحیح مسلم آقای نووی جلد 11 صفحه 90 رو میتونن ببینن. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 ایشون میگه فقیل کان اراد ان یکتب کتابا ینست فیه علی الاحکام لیرتفع علی، تا اونجا که فقیل بل اراد ان ینست علی اسام الخلفاء بعده، پیغمبر میاد خلفان بعد از خودش رو اسامیش رو بنویسه حتی لا یقع بینهم الاختلاف. قاله سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه که از شخصیت های برجسته فقیه اهل سنتی، میگه قطعا نظر پیغمبر اکرم این بود اسامی خلفای بعد از خودش رو در این وصیت نامه بنویسه تا اختلاف بعدش پیش نیاد. همین مطلب را برای شما عرض کنم، آقای علامه عینی متوفای 855 این فتح الباری جلد اول صفحه 186 بود، عمدت الباری علامه عینی جلد دوم صفحه 171 همین مطلب را از سفیان ابن عیینه نقل میکنه. جناب قسطلانی متوفای 923 در کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری جلد اول صفحه 207 میگه اکتب لکم کتاباً فیه النص علی الائمه بعدی،
خیلی جالبه،
پیغمبر میخواست یک نامه‌ای بنویسد که در اونجا اسامی ائمه بعد از خود، یعنی گفت خلفاء اثنا عشر، میخواست اسامی اینها رو چه کار کنه بنویسه. ارشاد الساری جلد اول صفحه 207 همینطور احمد امین مصری متوفای 1373 برای شما عرض کنم، اینم به صراحت دار از علمای اهل سنت معاصرم هست، شخصیت پرآوازه ای هم هست، احمد امین مصری. ایشون کتابی داره به نام یوم الاسلام صفحه 41، ایشون میگه وقد اراد الرسول فی مرضه الذی مات ان یعین من یل الامر من بعده. پیغمبر در اون بیماری که از دنیا رفت میخواست معین کنه که ولایت و امامت و خلافت بعد از خیشش چیه. خب میبینیم پیغمبر میخواد چیکار کنه در این نامه؟ بنویسه خلفای بعد از من کیا هستن؟ ائمه بعد از من کیا هستن؟ خب مردم چیکار کردن؟ ان الرجل لا یهجر، نسبت هذیان به پیغمبر دادن. خب اگر چنانچه در اینجا آمده بود الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی ابن ابی طالب، آیا نسبت هذیان به جبرئیل نمیدادن؟
واقعا
نمیدادن این آقایان؟ اشتباه نسبت به پیغمبر نمیدادن؟ که در اینجا برای شما عرض کنم یک آیه قرآنی که دومی درست نمی کردن اینها؟ آیا اینجا خدایی نکرده کار به جسارت به ذات اقدس ربوبی نمی شد؟ وقتی به پیغمبری که قرآن خدا داره میگه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، میگن این رجل لا یهجر، میخواد چی بکنه؟ بحث امیرالمومنین رو مطرح کنه، خلاف خلفای بعد از خیش رو مطرح بکنه، یا نسبت هذیان میدن. اگر در اینجا همچه چیزی بود، آیا همین آقایان میگذاشتن قرآن از تحریف مسون بمانه؟ قطعا اینطوری نبود. اینهایی که اینقدر در برابر پیغمبر میایستند به تعبیر ابن عباس، ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابته، اگر همچه چیزی بود اونا اجازه می دادن. و ثانیاً مگر شما وقتی می آیید در رابطه با برای شما عرض کنم آیه غار، می آیید برای شما عرض کنم میگید مراد از آیه غار ابو بکره و کسی که منکر باشد صحبت ابی بکر را کافر هست، در رابطه با آیه افک میگید آقا مراد از آیه افک آیش هست، از کجا آوردید شما؟ از کجا در آوردید؟ اسمی از ابوبکر در آیه غار هست، اسمی از عایشه در آیه افک آمده، یا نه به کمک روایت این استفاده را کردید؟ اگر این هست، سنت مبین قرآنه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما ببینید درباره آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خود فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنته در تفسیرشون ذیل همین آیه شریفه جلد 12 صفحه 49 صراحت داره بر اینکه نزلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب، ولما نزلت هذه الآیه اخذ بعلی فقال من کنت مولا فعلی مولا. بعدش هم عمر رفت و به امیرالمومنین تبریک گفت. سیوطی تعبیرش اینه و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول الله یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. گذین بهتر چطور با اوکه تجر و با اونا لا تجر؟ جناب آقای خدمتی، جناب آقای هاشمی، جناب آقایان دیگر کارشناسان، آیا چطور میشه شما در رابطه با ابوبکر و عایشه و دیگر فضائل صحابه وقتی میایید با آب و تاب و سر و صدا و آسمان ریسمان رو به هم میپیوندید که مراد از آیه غار ابوبکر بکنه؟ که 4 تا روایت،
بله
ما 10 روایت خودتون نقل کردید. من در جلسات گذشته عرض کردم آقای سیوطی و دیگران آوردن از عبدالله ابن مسعود که میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه 67 اینجوری میخواندیم ما، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در المنصور سیوطی رو برید، نمیدونم اینا دیدن این کتاب ها را ندیدن این کتاب ها را، اگر واقعا دیدن نقل نمی کنن این خیانته، ندیدن به عنوان کارشناس میان یک شبکه جهانی اینطوری مطرح می کنن، این خیانت بدتره. این کنت تدری فذاک مصیبت و این کنت لا تدری فالمصیبت اعظم. اگر واقعا نمیدانید این مصیبت دو چندان می شود. اون وقت بدبختی نیست که آقایان میگذارن اسم این برنامه را به حقیقت‌های پنهان تاریخ. خیلی بهتر بگن آقا برنامه ما پنهان کردن حقایق تاریخه. این خیلی مناسب با این برنامه آقایان است. بگن آقا پنهان کردن حقایق تاریخ. خب اینم که ما نکردیم از کتاب‌هاش حداقل بابا انصاف اقتضا میکنه. شما بگید بله در کتاب‌های ما این آمده، این آمده، این آمده. بیاید نقد علمی کنید اگر واقعا سرمایه علمی دارید. اگر توان علمی دارید شما مشکل ندارید در این زمینه، بیاید اینها را نقد کنید. نقد کنید برای مردم و مردم استفاده کنن از شما و ببینن بر این که خب شما وقتی میاید میگید، از این طرفم از ما و دیگران میشنون امثال آقای سیوطی در دارالمنصور جلد دو صفحه 298، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد دو صفحه 60، آقای رشید رضا در تفسیر المنارشون جلد 6 صفحه 463 صراحت داره میگه، عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم. بلغ ما انزل الیک ان علی مولا المؤمن. از این بهتر، از این واضح‌تر. شما میگه چرا نگفته؟ خب این آقا داره میگه گفته. آقای آلوسی وهابی در کتاب تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193، روح المعانی جلد ششم صفحه 193 میگه عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر میخواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. از این بهتر که از این صراحت، از این واضح تر. خب البته بعضی از دوستان پیامک داده بودن که آیا این دلیل بر تحریف قرآن نیست؟ به ما چه تحریف یا تحریف نیست، آقایان نقل کردن. مال خوب یا بد بی خدش صاحبش و ما از باب وجادل هم بلتی احسن و برای شما اسلام قاعده الزام. این آقا میگه اگر اینطوری آمده بود مسئله حل بود. اینم که عبدالله ابن مسعود میگه بابا این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکم ان علی ولی المؤمنین. خب این که گفته پیغمبر، اینم که در زمان پیغمبر ما اینطوری میخواندیم. شما بیایید این رو معنا کنید، یا بید عبدالله هم از دروغ گفته، یا این مفسرینی مثل جناب آلوسی، جناب شوکانی، آقای رشید رضا، آقای سیوطی، اینا همه دروغ بافتن. اینا رو ثابت کنید برای مردم. و اگر نه دروغ نیست، حقیقت داره دیگه، اینطور در حق علی ظلم نکنید. کافیست 14 قرن در حق علی ظلم روا داشتید دیگه، بسه دیگه. ماها به حول قوه الهی اجازه نمیدهیم این حرفه های بیپایه و اساس و جفنگیات رو تو محاوراتون مطرح کنیم. بله. امروز خدای عالم به برکت اهل بیت علیهم السلام امکانات رو به ما داده. الحمدلله خدا را شاکر هستیم که بتوانیم از این آنتن محاوره صدای مظلومیت علی را به تمام دنیا برسانیم. بله. و دفاع از امیر المؤمنین رو به گوشه تک تک مسلمان ها شیعه سنی و وهابی برسانیم و اینها بدانن در طول تاریخ در حق علی چی شده و امروز دارید شما چه کار دارید میکنید. امین الانصاف یبنت طلقا، تعبیری که حضرت زینب کبری سلام الله علیها نسبت به یزید داشت. آیا فرزندان طلقا این انصافه؟ اینطوری برخورد کنیم.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. اجازه بدید بریم اتاق فرمانم یه استراحت مختصری بشه و بعد برمیگردیم خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. مولا
داری بر دو عالم تو حکم
سوی تو کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غمخوار فاطمه، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غمخوار فاطمه، مولا مولا علی 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 مولا مولا علی. سر هر دو جهان آشکار و نهان، یار پیامبر توی سید و سرور، توی سید و سرور، ای شه لافتا با دلم آشنا، ساقی کوثر توی در صف محشر، علی در صف محشر، ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم، در دل گشت برپا از عشق تو غوغا، خورشید امامت از تو شد هویدا، همه عالم به فدای نامت، همه سرمست سبو و جامر، زمه عشق تو مست و شیدا، همه عالم شده تا قیامت، ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت، ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت، مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
علی وسيم النار والجنة وقي المصطفى حقا إمام.
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه بیننده برنامه ما هستید. مجدداً دهه ولایت رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. من می‌خواستم که اگه استاد اجازه بده، برای اینکه هم قولی هم که به دوستان عزیزم داده بودیم، یک کلیپ دیگه هم آقا پیرامون همین قضیه، چون کلیپ‌های زیاد دیگه، حالا فکر کنم امشب بیشتر از دو تا کلیپ نشه خدمت بینندگان تقدیم کنم، اجازه بدید یک کلیپ دیگه هم پخش بشه که اون سوال رو من انشالله خدمت شما خواهم داشت. دوستان اگه تو اتاق فرمان فراهم بکنن ما کلیپ دوم رو هم ببینیم.
خطبه حجۃ الوداع طبق سه تا اسمی که براش گذاشتند، هیچ نشانه‌ای برای این که کسی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین بشه درش نیست.
درست.
این یک مسئله ظاهر است، احتیاج به عناد هم ندارد، از هر من الشمس هست، یعنی اون چیزی که در آیات می‌فرماید در آیه 3 سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم، یک پسوندی داره و یک مقدماتی داره. به مقدماتش برگردید، از اول سوره مائده در رابطه با یک سری قراردادهای صحبت می‌کند خداوند، اوفو بالعقود، بعدم می‌فرماید در رابطه با موضوع اینکه مشرک امروز چون به یک قدرتی رسیده این جمع عظیم، این کنگره جهانی برای اولین بار در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم با این تعداد عظیم تشکیل میشد که سابقه نداشت. از امروز مشرکین دیگه ناامید شدن از این که شما را برگردونن به دین خودشون یا شما را مرتد کنن یا از این که دیگه شما از دین برگردید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه از این که شما از برگردید و شما مرتد بشید دیگه ناامید شدن. حالا فهمیدن که اسلام دیگه محکم جای گرفته و داره جهانی میشه. پس بنابراین حالا شما امروز اسلام تکمیل شده، آیه الیوم اکملت لکم دینکم دنبال همین هست و اتممت علیکم نعمتی و رضیت.
خیلی ممنون هستیم از دوستان از اتاق فرمان که این رو پخش کردن. استاد خب چند تا سوال اینجا بود، من یه بخشش رو سوال کنم از حضرت عالی که ایشون عقیدهشون بر اینه که این ابتدای آیه یا نه ابتدایش حالا قبل از آیه این عبارت الیوم اکملت لکم جدن الیوم یأس الذین کفروا من دینکم که این کفار که از دین شما مأیوس شدن این به خاطر اون شرکتی بود که و اون جمعیتی که حالا به قول خود ایشون که میگه اون اجتماع بزرگی که در روز عرفه و اینا داشتن بوده. من نمیدونم اصلا چه سنخیتی با این قضیه داره، از کجا در آورده.
بله، در این رابطه باید من یه مقداری برای بینندگان انشاءالله در جلسات بعدی که خواهیم داشت در رابطه با ویژه برنامه غدیر، بله، اونجا من توضیح مفصلی خواهم داد به حول قوه الهی در رابطه با همین آیه شریفه روایتی که از خلیفه دوم آوردن که مربوط به عرفه است، اینا از دروغ‌های شاخدار تاریخی که باید این مداری روشن میشه این قضیه که افرادی که با حقایق تاریخی بازی کردن اینا معرفی بشن.
بله.
خب شما ببینید در ابتدای آیه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المختنقة و الموقوذة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبع الا بر شما میته، برای شما عرض کنم حرام شد و همچنین خون و نمیدنم گوشت خوک و اون حیواناتی که اونها رو شما خفه کنید و اینها و اونی که به اسم خدا برده نشه اینها همه برایشان بر شما حرام شد. بعد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم نکشند کتنان بیننده، امروز کفار از دین شما مأیوس شدن. فلا تخشوهم وخشونی، از کفار نترسید، از من خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید در اینجا چهار تا نکته را خدای عالم مطرح کرده در این دو تا آیه. یکی یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مأیوس شدند. دوم امروز دین شما کامل شد، امروز نعمت خدا بر شما به پایان رسید، امروز خدای عالم از دین اسلام به عنوان دین رسمی راضی شدن. خب ببینیم این چه روزی که دارای این چهار تا ویژگی است. یأس کفار، اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت حق از چیز. آیا با توجه این آقایان که سیاق آیات رو میگیرن، اگر بنا باشه سیاق و سباق رو بگیریم، یعنی امروز که نمیدونم گوشت میته و نمیدونم خون و گوشت خنزیر و نمیدونم اینها حرام شد، دین شما کامل شد. این رو ما بگیم اولا این اهانت به دینه. دینی که با اینها بخواد کامل بشه برای شما عرض کنم
قبلن این احکام هم نازل شده بود
و قبلن هم به قول شما این احکام همه نازل شده بود برای شما عرض کنم. و آقایان میگن فرض بفرمایید مثلا آیا این روزی که برای شما مثلا خدای عالم در اینجا آورده مرادش آن از عرفه حجة الوداع هست، روز عرفه جمعیت آمده و انبوهی از جمعیت برای شما عرض کنم اونجا بودند و از شوکت اینها دیگه چه شد این کامل شد. خب چه اتفاقی افتاده در اینجا؟ باید یه اتفاق مهمی افتاده باشه در اونجا در عرفه که با این اتفاق مهم دین کامل بشه و کفار هم مأیوس میشن. به ما بگن چه اتفاقی افتاده؟ اگر شوکت مسلمان ها هست، خب این که در مکه هم بود، پیغمبر از مدینه هم که حرکت کرد با بیش از 100 هزار جمعیت این شوکت رو همه دیدن و نماد واقعی این در مکه بود نه در عرفه. خب چطور شد عرفه به عنوان اکمال دین باید معرفی بشه، مکه معرفی نشه، منا معرفی نشه؟ بس مشخصه بر این که این قضیه حشمت و حکمت و امثال این غیر از اینم بوده. آیا نه مراد از این که میگن این آقا میگه کفار امروز مأیوس شده، ای کاش معین میکرد مراد از این کفار چیه؟ مشرکین از دین شما مأیوس شدن، اگر مرادشون مشرکین قریشه، اینها که روز فتح مکه ناامید شدن، بعد از فتح مکه دیگه مشرکین قریش دست از همه چی کشتن.
بله.
ببینید بینندگان از این قشنگ دقت کنن، ما ضمن احترام به این آقا میخوام یه بحث علمی کنیم. اگر مراد شما که الیوم یئس الذین کفروا، یعنی اونهایی که در مکه بودن، مشرکین مکه، کفار مکه، اینا در فتح مکه همه ناامید شدن، همه برگشتن و بعد از او هم یدخلون فی دین الله افواجا، همه برگشتن. اگر مرادشون مشرکین مکه هست، این فتح مکه. اگر مراد اینها مشرکین عرب هست، اون وقتی که در سال 9 هجری سوره براءت که نازل شد، اون زمان دیگه مهر ناامیدی و یأس بر سینه و قلب مشرکین عرب صادر شد و تثبیت. یعنی یأس کفار عرب مربوط به سال 9 هجری، نه امروز که سال 10 هجری. اگر نه مراد شما این هست که تمام مشرکین عالم، کفار عالم از دین ناامید شدن، و این دروغه. و حالا آنکه در همون زمان عرفه پیغمبر میاد مدینه، یکی از بزرگترین دغدغه پیغمبر کفار رومه،
ایران روم.
کفار روم هست که پیغمبر اکرم دستور میدهد جیش اسامه رو مجهز کنید برن با کفار روم دی جنگن، و لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. و قضیه کفار ایران دغدغه بزرگ برای پیغمبره.
بله.
این برای ما معین کنن که مراد از یأس کدام یأسه، مراد این آقایان از یأس مشرکین کدام رو دارن میگن، برای ما بگن. هر کدام رو بگن ما یک سوالی طرح میکنیم. آقایان برای توضیح این مطلب میتونن کتاب تفسیر گرانسنگ المیزان جلد 5 صفحه 168 رو ببینن. در این زمین عالی کلم فرسایی کرده خدای عالم روح علامه طباطبایی، شاد از شادتر، مقامش عالی تر کنه. خب این مشخصه. و این که آقایان دارن میگن در عرفه، در عرفه، در عرفه، اینها به هیچ وجه معنا نداره. اضافه این آقایان میگن آقا بعد از نزول این آیه پیغمبر 81 روز زنده بودن.
بله.
آقایان بیان برای ما معنا کنن از عرفه تا 12 ربیع به قول آقایان روز وفات پیغمبره.
بله.
اگر تونستن برای ما در بیارن ما جایزه میدیم به آقایان. میگن 81 روز بعد از این آیه پیغمبر در غیر حیات بوده، در قید حیات بوده. حالا اینو من مفصل چونان دیگه فرصت بله. نیست. ما دیگه دوستان بله. داره من دارم میبینم
تلفن ما مشغول
دیگه مشغول است بله. دوستان پشت خط هستن.
این اجازه بدید اونجا اگه میخواد بحث بکنید.
بله اونجا ما مفصل بحث خواهیم کرد. ما اگر داریم میگیم این آیه اکمال مربوط به روز قدیر خم هست، با معرفی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان خلافت، به عنوان امامت، چون کفار دنبال این بودن که با رحلت پیغمبر بساط اسلام دیگه جمع شد رفت و دیگه وضع جامعه عرب برمیگردد به دوران جاهلی، دیگه ما همون آش و همون کاسه است. وقتی دیدن پیغمبر اکرم در قدیر یک فردی را که شایسته ترین افراد و نمونه ترین فرد در میان مسلمین است در علم و تقوا و عدالت، این رو به عنوان خلیفه بعد از خیش که استمرار رسالت هست معین کرد، ناامید شدن دیگه. اون آرزوهایی که داشتن برای بعد از رحلت پیغمبر، تمام اون آرزوها چی شد؟ به گور بردن و نتونستن اونها را. در این زمین هم آقایان میتونن کتاب تفسیر نمونه، البته من عربیشو معمولا مطالعه میکنم، کتاب الامثل جلد 3 صفحه 594 رو در این زمینه مطالعه کنن. و اضافه ما روایات متعددی داریم بر اینکه آیه الیوم اکملت لکم دینکم درباره قدیر خم بعد از نسب علی برای خلافت نازل شده.
آدرسش هم بفرمایید.
آدرسش هم آقایان ببینن تاریخ بغداد جلد 8
صفحه 284 سند هم کاملا صحیحه. برای شما عرض کنم آقای سیوطی از قول آقای ابن مردبی از ابو سعید خدری نقل میکنه انها نزلت یوم قدیر خوم. دوباره از ابو هریره نقل میکنه آقایان کتاب الاتقان جلد اول صفحه 60 چاپ دارالفکر لبنان رو ببینن. از میخوام تاریخ دمشق ترجمه امام امیرالمومنین سلام الله علیه جلد 2 صفحه 75 رو مراجعه کنن. تذکرت الخواص سبت ابن جوزی صفحه 30 را ببینن. در المنصور جلد 2 صفحه 259 را ببینن. شواهد تنزیل جناب حسکانی رو ملاحظه کنن جلد اول صفحه 157. فرائد السمتین جناب جوینی استاد آقای زهبی را ببینن. عذر میخوام جلد اول صفحه 72 مقتل الحسین آقای خوارزمی جلد اول صفحه 47 رو ببینن و مناقب خوارزمی حنفی صفحه 80 و ده ها مصادر دیگر که نقل کرده که آیه الیوم اکملت لکم دینکم روز 18 ذی الحجه بعد از نصب امیرالمؤمنین برای خلافت نازل شده. بابا اگر شما انصاف دارید بیاید اینها را مطرح کنه، بگید بله در کتابهای ما این مطالب ما آمده، جواب ما اینه. واقعا
بله.
اگر شما میخواهید بله. حقیقتهای پنهان تاریخ رو یا نه میخواد، نه حقیقتهای تاریخ رو میخواد پنهان کنید که واقعا هم جز این چیز دیگری نیست. بله
آجا اصل رسانه است. تعجب میکنم از این عزیزان که اینجوری میان مثلا سرپوش میذارن، نمیدونن که حالا کامپیوتر هست و کتاب‌ها دیجیتالی هستن و خیلی راحت میشه اینا رو جستجو کرد و پیدا کرد. این همه احادیثی رو که شما و آدرسی که شما فرمودید حتی ایشون به یکی از اینها هم اشاره نکرد، گفت هم چیزی نداریم.
بله
خیلی ممنون هستیم استاد. خطش خیلی شلوغه، اجازه بدید که ما اگه اتاق فرمان هم برامون فراهم بکنن ما ارتباط بگیریم با دوستان عزیزمون که بتونیم لااقل امشب چند تا سوال رو بیشتر پاسخ بدیم. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، عرفی بفرمایید.
سجادی هستم از شریف آباد پایگشت برامین مزارد.
آقای سجادی از شریف آباد.
شریف آباد پایگشت برامین.
در خدمتیم.
خواهش میکنم سلام برسونم خدمت آقای دکتر قزوینی به حق مالک اشتر دوران ما.
خدا یارتون کنه.
خواهش میکنم. حاج آقا من میخوام اینو عرض کنم خدمتون که اینا همونطور که از عالی فرمودید زد و نقیص صحبت میکنن. الان تو این کلیپایی که حضرت عالی پخش فرمودید اصلا قبول ندارن این واقعه رو، اما در یه برنامه دیگه که من دیدم واقعه قدیر رو قبول کردن، اما میگن که اگر این اتفاق افتاده و حضرت علی پس از پیامبر به دست نگرفته خلافت رو، پس خلاف فرمان رسول و خلاف فرمان خدا عمل کرده. من میخواستم در این مورد یه توضیح بفرمایید و ضمناً دوت بفرمایید. این آدرس هایی که میفرمایید یکم آرامتر بفرمایید،
یاد داشت کنید.
هر کلمه ای که از دهان شما بیرون میاد گوهربار هست و ما شما رو به چشم مالک اشترمون
میدیم.
یه بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمتون.
ما هم تبریک عرض میکنیم خدمتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، لطف فرمودید. متشکرم آقای سجادی از شریف آباد. متشکرم. الو سلام علیکم. الو الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، معرفی بفرمایید.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
ضمن عرض تبریک دهه ولایت و تقدیر تشکر از هم از تعالی و هم آقای قزوینی،
درود بر شما.
میخواستم بپرسم از آقای قزوینی این فرقه های بهائیت و بابیت با وهابیت هم ریشه هست و یا جدا هستن از هم دیگه؟
بله.
و بعدش این فضائلی که از حضرت امیر به وسیله پیغمبر اکرم بعد از حادثه شب معراج که گفته شده، آیا اینا رو برادرای سنی تو کتاباشون هست قبول دارن یا نه؟ عرضم خدمت شما.
بله.
بعدنم این برادرای سنی هنگام نماز دست به سینه وای میسن، اینم فلسفه‌ش اگر محبت کنم ممنون میشم.
خیلی متشکرم.
دست شما درد نکنه.
معرفی نکردید.
رسولی هستم از مازندران.
آقای رسولی از مازندران، خیلی ممنون.
این شماره حسابم واقعا ممنون. عرضتون با حضرت علی ان شاء الله. خداحافظ شما.
متشکرم آقای رسولی. الو سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما خسته نباشید، با عرفی بفرمایید.
آقای قاضی هستم از خلجستان.
آقای قاضی از خلجستان در خدمتیم.
سلام خدمت حضرت استاد و همه ولایتی های عزیز.
خواهش میکنم.
ما هم ولایتی هستیم چون تو ولایت زندگی میکنیم.
بله. تو ولایت خلجستان؟
بله بله.
بله.
با ولایت هم هستیم البته.
بله بله.
طبق معمول ما این شبکه ظلمت آقای چیزایی میگن، ما مجبور میشیم زحمت رو بندازیم گردن حضرت استاد.
در خدمتیم.
بله. یکی از سوالاتی که این دانشمند و کارشناس ایشون مطرح میکردن این بود که اگر حضرت رو بنده عرض میکنم، حضرت علی جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شدن چه اتفاقی می افتاد؟
بله.
آیین شیعه هم اصرار دارن. مطلب دیگر این که یه گله ای داشتن این کارشناس شبکه ظلمت که
بله.
تلویزیون های شیعی در شب شهادت امام باقر علیه السلام چرا از ام فروه همسر امام باقر که نوه ابوبکر صدیق هست چیزی نفرمودند؟ اگر حاجاها مقدور باشد برشون درباره
توضیح رنگ گله این
آقایون هم رفت بشه
الان خواهد جواب بدید؟ این سه تا سوال رو جواب بدیم.
بله.
خب تشکر از جناب آقای قاضی عزیز که خیلی وقت ما صدا شما رو نشنیده بودیم. بله
بله
بله، خواهش میکنم موفق و مؤید باشید ان شاء الله.
خب دوستان عزیز پشت خط بمونید چند ثانیه چند دقیقه ان شاء الله.
من تلاش میکنم در یکی دو دقیقه تمام کنم قضیه رو. برای شما عرض کنم این که ایشون برادر عزیزمون سوال کرد که اگر خلیفه نشود خلاف سخنان پیغمبر عمل شود، پیغمبر از خود که بالاتر نیست، خدای عالم هزاران آیه دستور داده، واجبات و محرمات مسلمان ها واجبات الهی رو برای شما عرض کنم ترک میکنن و محرمات الهی رو مرتکب میشن. دیگه قضیه خلافت امیرالمومنین دیگه بالاتر از قضیه حدیث قرطاس نیست که جلوی چشم خود پیغمبر میگه قلم کاغذ بیاورید، پیغمبر حضرت گفته. حالا اینکه پیغمبر دیگه بعد از رحلتشون در میان مردم نیست، ناظر باشه یا در جلوی چشم پیغمبر با این که میگه لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، لعنت کند خدا هر کسی که از سپاه اسامه تخلف کند، تخلف کردن. خب این دیگه بالاتر از اون نیست. برادرمون که در رابطه با فرقه بابیت و بهایت و وهابیت، برادر عزیزم در قرن 11 12 هجری استعمار از اسلام سیلی خورده بود، به ویژه دولت بزرگ عثمانی دنبال این بود که جامعه اسلامی رو چکار کنه، اینها را فرقه فرقه کنه. اینها آمدن در ایران علی محمد باب رو در فارس علم کردن و فرقه بابیت و بهاییت روشون تأسیس کرد. و برای شما عرض کنم در عراق آمدن بحث اخباریگری رو مطرح کردن و در عربستان و سعودی وهابیت رو به رهبری محمد ابن عبدالوهاب. اینها هر سه برای شما عرض کنم از یک آبش خور اینها سر چشمه گرفته و هدف از این وهابیت و بابیت و بهائیت و یا برای شما عرض کنم اخباریگری این بود که جامعه اسلامی و جامعه شیعی را از بین ببرن. اما اینکه برادر از اون جناب آقای قاضی از خلجستان گفتن، اینا آقایان گفتن اگر علی جانشین پیگمبر بود چه اتفاقی می افتاد؟ پیغمبر اکرم خودش هم فرمود، آقایان هم خودشون نقل کردن دیگه، جوابش خودشون دادن، به ما هیچ ارتباطی نداره. شما ببینید حاتم نیشابوری با روایت صحیح، روایتی که میگه شرائط صحیح بخاری و صحیح مسلم درش هست، پیغمبر فرمود این ولیتموها علیان، اگر علی را ولی امرتون قرار بدهید، جانشین من قرار بدهید، فهادن محتدن یقیمکم علی صراط مستقیم، هم علی ابن ابی طالب هدایتگر هست و هم هدایت یافته است، تمام شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه. ما هر روز داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تنها کسی که این مسئولیت و این رسالت رو میتونه انجام بده، مسلمان ها را به صراط مستقیم بکشاند، علی ابن ابی طالب.
ببینید
و این ولیتموها علیان، اگر چنانچه آی مردم پیغمبر فرمود شما علی را ولی خودتون قرار بدهید، فهادن محتدن، هم هدایتگر هست و هم هدایت یافته هست، یقیمکم علی صراط مستقیم، تمام شما را به صراط مستقیم وامی دارد.
صراط مستقیمی که ما هر روز میگیم اهدنا صراط المستقیم. اینجا تنها کسی که در میان صحابه میتواند این رسالت را به دوش بگیرد و جامعه اسلامی را به صراط مستقیم بکشاند عبارت از علی ابن ابی طالب. این سخن آدرسش آقایان میتونن کتاب مستدرک و صحیحین جلد سوم صفحه 142 و مشابه این در مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 109 البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد هفتم صفحه 397 الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد چهارم صفحه 468 و همچنین اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد چهارم صفحه 31 کنز العمال متقی هندی جلد ششم صفحه 460. من این عزیزم آدرس ها رو آهسته آهسته بگید. من دمگرد یه مدر آهسته بگم عزیزان ما اینه. ایشون میگه که شب شهادت امام باقر از همسرش سخن نمیگید. خود در هیچ جا رسم نیست از یک شخصیتی سخن میگن، از پدر او، مادر او، حد در فرزندان او. این که ایشون خانمشون کی بوده، چه کاره بوده رسم نیست. برای اینکه کسی بیاد از همسر، بله شب شهادت امام صادق از مادرشون باید سخن گفته بشه، در روی شکی نیست. ولی خب این آقایان که به ما گلایه دارن، ما چند تا سوال داریم. این آقایان این همه از ابوبکر سر صدا و سخن و فضائل نقل میکنن، چرا از فرزند ابوبکر محمد که فدایی علی بودید سخن نمیگن؟
خیلی جالبه.
وقتی از ابوبکر سخن میگن، از فرزندش محمد ابن ابی بکر به عنوان فدایی علی، جانفشان علی، پیشمرگ علی، چرا سخن نمیگن؟ این آقایان این همه از عایشه سر صدا راه انداختن، چرا یک دفعه از برادر ایشون محمد ابن ابی بکر نام نبرد؟ چون برادری هم به این شکل داره، چون برادرش مدافع امیرالمؤمنینه. این آقایان از قاتلین عثمان این همه سر و صدا و نمیدونم کفارون، نمیدونم ملعونون. خب بگن آقا یکی از قتله عثمان، کسانی که زمین ساز قتل عثمان بود، آقازاده خلیفه اول محمد ابن ابی بکر بوده. یا اونوار که از معاویه سخن میگن، بیان بگن آقا یکی از جنایات معاویه این بود، محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه، برادر ام المؤمنین عایشه را با فجیع‌ترین وصف به شهادت رساند. قلب هر انسانی حتی کفار از شنیدن اون شهادت جانسوز محمد ابن ابی بکر به درد میاد و اشک خود عایشه ام المؤمنین در آمد رو این قضیه. نفرین کرد معاویه را. خب ای کاش وقتی از معاویه حرف میزد اینا را میگید دیگه. و ده ها سوال دیگر.
بله. الو سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما خسته نباشید. لطف کنید معرفی بفرمایید.
شیخی هستم از شهر کرد، مزاحمتتون میشم.
آقای شیخی از شهر کرد در خدمتیم.
سلام از من خدمت جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم.
رویشون هم میبوسم.
خواهش می‌کنم.
چیزی که بود حاجم خواستم در مورد این مسائلی که همین شبکه‌های وهابی چی میکنن، در مورد اینکه سوال کرده بودن که چرا امام حسن مشتبه را تو نذاشت، عایشه نذاشت تو خانه پیش پیغمبر دفن بشه. عایشه گفته که چون این خانه از من بود و کوچیک بود و اجازه نداد که امام حسن اونجا دفنش کنن. آیا میخواستیم اینا شما توضیح بدین که این خانه مگر مال عایشه بود؟ اگر مال عایشه بود پس پیغمبر، خونه پیغمبر کجا میره اینجا؟ یا اگر پیامبر خونه داشت بچه را به حضرت فاطمه نرسید و این خونه فقط متعلق بود به عایشه که اونجا پیامبر دفن شده، بعد پدرش بوده و برای امام حسن جا نبود. یکی دیگه هم این که حاج آقا در میگن که همین با کمال فوری که معذرت میخوام اینا بیان میکنن، میگن که برای معرفی اهل بیت پیامبر که زیر عبا برد اینا را، به خاطر اینکه عایشه و حفظ را زیر عبا نبود، به خاطر اینکه حضرت علی نامحرم بود به زنهای پیامبر. از یه طرف میگن عایشه ام المؤمنین مادر مؤمنان.
جدیده دیگه، این خیلی جدیده.
بله
خیلی جدیده.
حضرت علی به زنهای پیامبر نامحرم بود. خب پس اگه نامحرم بود، پس چطور مقموش مادر به فرزند نامحرم باشه؟
دست شما درد. سوال قشنگی بود جناب شیخی. ان شاء الله امیدواریم که این رو برای شما عرض کنم.
بله.
چیز کنه این عزیزان این آقایان بشنون و جواب بدن به شما. یعنی دو سوال قشنگی مطرح کردید و باید اونا جواب بدن. جزاکم الله خیرن.
یه مادم در مورد فضائل خدا آقامون شما اگر از شما بیان کنید خیلی تأثیرش بیشتره.
انشاءالله
برنامه ها پخش میشه ولی فضائل آقامون زیاد پخش نمیشه. شما نمیگید اینا بیان کنید برای اینا که خوابن بفهمن.
بله
ان شاء الله. دعا بفرمایید که ان شاء الله ما توفیق داشته باشیم. چش
سلامت باشین.
موفق و معید باشید. سلام ما را به همه عزیزان شهر کرد برسانید.
برادران لورمون در شهر کرد. الو سلام علیکم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید معرفی کنید.
من علایی هستم از تهران از جواب.
آقای علایی از تهران در خدمتیم. بفرمایید.
بله آجا. اسدالله ایامکم انشاءالله.
اسدالله ایامکم.
من دو تا سوال از حضور حضرت آیت الله غزنی داشتم.
بله.
و یه درخواست عیدی ازشون داشتم.
بله.
سوال اولم این بود که راجع به این ملائکه نقاله توضیح بفرماین که این دو خلیفه قاصر که در کنار پیغمبر اکرم دفنن.
بله.
و یا مأمون در کنار علی ابن موسی رضا هستن اینا چه وضعیتی دارن؟
بله. آقای علایی من خواهش میکنم که ما از اول برنامه هم با درخواست کردیم دوست داریم که با احترام و ادب بیشتر صحبت کنیم تا اینکه خدا نکرده بخوایم جسارتی باشه. شما لطف فرمایید سوالو بکنید ولی یه ذره بهتر باشه. ممنونم. صدامو دارید؟
بله آجا. بله
بله.
مسئولیت شیعه همیشه باید باشه آجا. چشم.
اشکال نداره. ما دعب امیرالمومنین همینجوری بوده. ما اینجوری باشیم بهتره.
چش.
خدا خیلی
بوده. اللهم عجل ولیه کر فرج.
انشاءالله. آمین. بله سوال اولتون این بود. سوال دوم.
سوال دوم هم جا دازه به یه تناقضات این آقایون رو میخواستم عرض کنم.
بله.
چرا زمانی که راجع به این که زمانی که حضرت رسول الله میخواستن دفن کنن این دو خلیفه آقای بزرگوار که باید بگیم بهشون مثلا خب اینا کجا بودن برای کفن و دفن نماز؟
بله.
ولی وقتی که خانم زهرا رو به شهادت رسوندن و ایشون رو وقتی که بعد امیرالمؤمنین دفنشون کردن چرا بعد اومدن نفش غرب کنن و گفتن ما به دختر رسول الله میخوام نماز بخونیم؟
بله ممنونیم.
جزاکم الله خیر.
ممنونیم. شما خیلی سوز داری آقای علایی.
سوز شما ما را هم سوزاند.
من فقط با این شبکه شما نشستم خدا شاهد فقط اشک می‌ریزم دو.
خدا حفظ شما در کنه. خدا یارتون کنه. ان شاء الله با امیرالمؤمنین مشغول بشید.
ایدیمو بخواهد بجا عرض کنم. من دو جلد کتاب می‌خواستم. هرچی تلاش کردم گیر نیاوردم. یکی منهاج السنه ترجمه فارسیشو می‌خوام مال ابن تیمیه رو. یک کتاب هم مال خود حضرت حاج آقاست که وهابیت از منظر عقل و شرع. من اینو مزاحم آقای موسوی هم شدم نشدم نتونستم تهیه کنم.
حاج آقا آدرس بدن یه دوره براشون پاس کنم.
بله شما آدرس رو شما
بدید خط
چیز رو اتاق فرمان آدرس جناب آقای علایی از تهران بگیرید. من حاج السنه ابن تیمیه رو خب اون رو ما معذور هستیم ما یک نسخه بیشتر نداریم من. ازش استفاده میکنیم ترجمهش رو
آقای خود شما رو
بله برای شما ارسال ولی وهابیت از منظر عقل شر رو چشما قول میدیم که جناب آقای موسوی دوستانمون شنبه برای شما پست کنن چش.
بله علایی ایدی گرفتید از آقا.
ایدی قدیرمون آجا ازتون گرفتید.
بله. دست شما درد نکنه. بله. ولی با صحبتاتون قلب ما را حسابی کباب کردید.
بله.
به جدتون زهرا آجا من شب و روز دارم میسوزم. نمیدونم چیکار کنم.
دیگه شیعه باید بسوزد تا روزی که صاحبش و اربابش بیاد. این دیگه ما در روایات متعدد هم داریم. خلاصه این مظلومیت اهل بیت که واقعا به اون گونه نمیتونیم ما دفاع کنیم.
بله.
بله.
ممنونیم آقای علایی. خدا نگهدار. الو سلام علیکم. خواهش میکنم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
لطف کنید خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا؟
من پور میری هستم از اصفهان. ایامکم سعید.
آقای پور میری.
بله بله.
ممنونیم.
آج آقا ببخشید، من همونجوری که هفته گذاشتم از کم خدمتتون، به جای یک اگه تعداد تلفن ها کم بشه و از همین نمونه برنامه‌های شبکه نوبه بذارین و جوابش ندیم، من فکر می‌کنم خیلی
ما بیشتر به خاطر امثال شما بود آقای فیلمپور می‌دید.
خواهش می‌کنم. شما.
بله.
همین سوالایی که تو اون برنامه شبکه نور می به صدا مطرح می‌کنن و شکیاتی که ایجاد می‌کنن جواب بدیم، فکر می‌کنم خیلی به جا باشه مثل امشب.
بله.
تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنون، متشکرم.
عرض کنم که آقا یه چیزی از این برنامه من شنیدم و برنامه‌های دیگه هم از این آقایون شنیدم، حدیث قدید خم ان کنت مولا ولی مولا را مولا را دوست دار و محب علی معنی میکنن.
بله.
که من اینو نه در لغتنامه فارسی و نه عربی دیدم. معنی مولا محب میشه، اینو لطف بفرمایید.
حالا این انشاءالله چشم، من اون دفعه مرض کردم این آقایان میگن مثلا مولانا عبدالحمید، مولانا عبدالعزیز، مولانا محمد عمر، مولانا فلان، مولانا به چه معناست؟
یعنی دوست داره مثلا،
یعنی مثلا آقای عبدالحمید دوست ماست یا نه مولانا عبدالحمید رهبر ما عبدالحمید، مرادشون چیه؟ همون من دارم درباره علی یا نه؟ بیان نه امیرالمومنین همچه حقی نداره ما دربارش مولانا استعمال کنیم، یعنی هنوز به مرتبه مولانا نرسیده، در حد برای شما مثلا مولوی هست و برای شما عرض کنم هنوز اون حکم اون دستار مولانایی رو نتونسته درک کنه.
بله. خدا را یک بام و دو هوا را.
بله. آقا دست شما درد نکنه آقای فرمیری.
قربون شما. آج آقا
سوال دیگه داریم؟
الو.
سوال دیگه داریم؟
بله بله.
بله.
یکی راجبه بهائیت بود که این دوستمون از مازندران سوال کردن.
بله.
این محمد علی بابی یا علی محمد وهاب که بابیگری را انداخت با همون محمد علی وهاب در یک زمان، حتی با تأخیر دو قرن، فکر نمی‌کنی چه داشته باشه؟ اگه اینو توضیح یا شما یا یکی از شاگردان تو بدن توی برنامه مستقر خیلی متشکر میشم. دوم اینم بعد از مراسم منا و عرفات این طواف نسا رو که آقایون انجام نمی‌دن چه مبنایی داره؟ اگر لطف بفرمایید
خیلی متشکر میشم. خیلی ممنونی آقای فرمینی، متشکرم. ممنون.
البته در رابطه با طواف نسا من عرض کنم آقایان یه طواف زیارتی دارن یا طواف وداعی دارن که هیچ فرقی نمی کند. اینه که بعضی ها مثلا شروع کردن اینو طواف نسا انجام نمیدن، زنهاشون حرام است و غیره، اینها من به نظرم حرف خیلی نادرستی هست و صحیح نیست و این شکلی هضم کردن به صلاح ما نیست و مخصوصا در این برهه‌ای که دشمن دنبال این هست که بین شیعه سنی اختلاف بندازه.
بله.
و اونها نه دلشون به حال شیعه سوخته نه دلشون به حال سنی سوخته. بله. فرقی نمی کند، اونا میخوان مسلمان در کره زمین نباشه. بله. قرآن را آتش میزنن، کاریکاتور نبی مکرم میکشن و ده ها مسائل دیگر، اینها با اسلام دشمنی. بله. دارن و ما نباید این آتش رو برای شما عرض کنم. بله. چش در رابطه با علی محمد و محمد علی برای شما عرض کنم چیز انشاءالله ما مفصل شاید یکی از این دوستانمون به برنامه انشاءالله خواهیم داشت بعد از محرم. بزنم. یک نقد علمی نه توهینی نهانت از تاریخ شیخیه و از شیخیه هم میرسیم به بابیت، از بابیت هم به بهائیت. البته بنده یک نوار دو سه ساعته در مسجد مقدس جمکران برای حدود 400-500 نفر از اساتید فرهیخته دانشگاه اونجا بودن، یه دو ساعتی من در رابطه با تاریخ شیخیه و بابیه و بهائیه من صحبت کردم. حالا من نمیدونم دوستان در مؤسسه این رو روی سایت گذاشتن یا نه.
بله.
اگر اون را عزیزان ببینن در یک ساعت نیم دو ساعت من خلاصه از سرگذشت بهائیگری و بابیگری رو اونجا مطرح کردم.
خیلی ممنونیم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنین.
الو.
الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. معرفی می‌کنم.
بخیر. با عرض سلام محضر آقای قزوینی و آقای
ما سلام عرض می‌کنیم خدمتتون. معرفی می‌کنیم.
امام زمان چش، من اویسی هستم از زابل زنگ می‌زنم.
آقای اویسی از زابل.
بله بله بله. با عرض تبریک محضر امام زمان به مناسبت دهه قدیر. حالا یه دو تا سوال داشتم از آقای قزوینی.
ما در خدمتیم.
بزرگواری لطفتونه. حدیث قدیر آیه سوال اولم را جواب. حدیث قدیر را طبق کتب اهل سنت بیان فرمای که چند نفر از علمای اهل سنت اینو تو کتبشون به صراحت نقل کردن.
حاج آقا اینو که بیان کرد چند بار. حالا شاید شما پایگیرنده نبودی.
احتمالاً.
بله.
بله. اشکال نداره.
بله. چند دوباره چیزشو میگه.
علما و دانشمندان اهل. بله. سنت که بیان حقایق و حقانیت حضرت علی علیه السلام را می‌نمودند
به شهادت رسیدند یا نه. اینم طبق کتب اهل سنت اگر بله. امکان داره بیان بدن.
اتفاقا اینم بیان کردم ولی حالا دوباره باز حاجا اینو
میفرمایید.
میگه که علمای اهل سنتی که بیان فضائل امیرالمومنین کردن به شهادت رسیدن یا نه.
بله نمونه هایی رو گفتیم.
بله نمونه شون هم گفت.
بله.
آیا ویسی
ما حالا انشالله آیا ویسی جان ما انشالله به حول قوی الهی در این ایام قدیر مفصل صحبت خواهیم داشت. بله.
یک سوال آخرین سوالم احتجاجات حضرت علی بر حدیث روز قدیر در روز رخبه با چه کسانی بوده؟
بله این خیلی خوب خیلی خوبه این سوال خوبه. ممنون خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنین معرفی کنین.
عبداللهی هستم از تبریز مزاحم شدم.
آقای عبداللهی از تبریز.
بله اگه اجازه بدید دو سه تا سوال دارم تر کنم حاجاها لطف کنن جواب بدن.
مختصر و مفید در خدمت شما هستیم.
مفید چه بنده نمیتونم مفید
صحبت کنم. انشاءالله
شما بزرگوارید.
بله حاجاها در تاریخ تبری جلد 2861 البته ترجمه شونی که من دارم.
بله.
آمده است که خود تبری آورده است که لقب فاروق را به عمر اهل کتاب دادن مشخصا از یهود نام برده نه از پیامبر. لطفا یکی این دوم در صحیح بخاری جلد دو صفحه 118 و صحیح مسلم جلد یک صفحه 14 و احمد ابن حنبل المسند جلد یک صفحه 222 آمده است که از ابن عباس روایت کرده که مکررن گریه میکرد و میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. این سوال دوم. ولی در رابطه با سوال دوم اهل سنت میگوین که کلمه مولا به معنی دوستی است. مراد پیامبر دوستی علیه السلام
بله.
نه ولایت آن حضرت. اگر این را فرض بگیریم چرا این دستور صریح پیامبر را که مولا علیه السلام را همسان با خود دوستیش را ابلاغ نموده است صحابه زیر پا گذاشتن از جمله طلحه و زبیر عایشه و ازش تمرد کردن و باز به قول حضرت استاد معاویه لعین ابن لعین دستور را که در 70,000 منابر اسلامی مولا علیه السلام متصرف کنند. آیا زیر پا گذاشتن دستور پیامبر خروج آنها از دین را ثابت
میکند
یا نه؟
بله
خیلی ممنون. ثابت میکنه
این جمله آخرتون تکرار کنید آقای عبداللهی.
بله چشم عرض کنم خدمت شریف که اهل سنت دوستی پیامبر میگویند که مراد دوستی بوده است.
بله بله
نه ولایت.
بله
خب این دوستی را که صحابه زیر پا گذاشتند
درسته
دستور رابطه بود که با علی علیه السلام همسال من دوستی کنید.
بله
اگر مراد این بود و اینها دستور پیامبر را زیر پا گذاشتند خب جنگ جمل در گرفت یا معاویه دستور داد در 70,000 از منابر اسلامی مولا علی السلام را به اصطلاح سب کنن این واقعا اینها از اسلام خارج شدن یا نه. خواهش من در
بله.
آزها سریع جواب بدن.
خیلی ممنون. خیلی سریع جواب بدن.
سریع بگوین که اینها از اسلام خارج شدن یا نه.
خیلی سریع جواب بدیم.
بله
بله.
تغییر نکنید.
بله.
ما هر چقدر تغییر میکنیم اونها هی به
بله.
ما توهین میکنن بزرگان ما.
بله. متشکرم.
فهمی کنن که اصلا این قضیه قدیر به خاطر این اتفاق افتاد که ما بین مولا علی علیه السلام و از افراد تحت امرش برای جمع‌آوری زکات به یمن رفته بودن اختلاف بود. این واقعا توهین به پیامبر است. پیامبر به خاطر اختلاف 10 نفر با علی علیه السلام 120,000 نفر را معطل می کند. آیا پیامبر نمی توانست آنها را احضار کند و بگوید که علی دوست من است با او دوستی کنید؟
خیلی ممنون.
بله و سوال آخر اگه اجازه بدید.
بله
اجازه ندید تر نکنم.
بله
اهل سنت خصوصا در شبکه ظلمت می گویند که عایشه مانع از جنگ بیت با حکام اموی در بحث دفن مولا امام حسن علیه السلام شد و اگر عایشه نبود به کل اهل بیت از بین می‌رفت. خواهش مند از این موضوع را آقا بیان بفرمایید که واقعیت این مطلب چیست که آنها اونجوری میخوان آبروی عایشه را خریداری کنند.
بله خیلی متشکریم.
سپاسگزارم.
متشکریم. البته آقای عبداللهی بعضی از این سوال شما اگه بخواد استاد جواب بده دو جلسه کافیه فقط برای این یک سوال. مثل همین جیش یمنی رو که شما فرمودید. در خدمتی متشکر. ممنون متشکر. خب حاجا خط شلوغه اجازه میدید خط دیگه بگیریم. بله الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم. بادری از اصفهان.
آقای
بادری از اصفهان.
هادوی؟
قادری.
بله. از اصفهان ممنون.
سلام علیکم خدمت آقای غزینی هستم.
خواهش می‌کنم.
یه سوالی هفته قبل یکی از برادران کردم از ذات اشتباه مثل که زواده سوالشون بود که اگه ممکنه از مناظراتی که قبلا داشتن تو شبکه های دیگه اصلا شبکه سنه اگه میشه این رو پخش کنید مثلا توی انجام ردی
مناظرات استادو؟
بله بله مناظراتی که قبلا تو شبکه های دیگه داشتن
بله
یکی این یکی هم که تو همین شبکه نور تاریخ اسلام داشتم بیان میکردم از جنگ خلیفه دوم که به ایران شد حرف از این شد که با عطوفت و مهربانی اینا به ایران حمله کردن و نداشتن هیچ خونی از دماغ کسی ریخته بشه میخواستم
بله.
درش توضیح بدین که ما چیزی از مهربانی اینا نشدیم حالا اگه میشه توضیح بده خیلی ممنون
بله متشکریم آقای قادری از اصفهان الو سلام علیکم الو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
حال شما خوب قربان
ممنون معرفی کنین
داوودی هستم از داراب
آقای داوودی از داراب
از خدمت شما آقا دامه سلام عرض می‌کنم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون
سلام علیکم و رحمت الله
ممنونیم
آقا راجب این دو تا کلیپی که پخش کردید الان
بله
این روشن بود از قدیم یعنی شما اگه با بررسی کنیم از زمانی که پیغمبر می‌خواست بفرسته اسامه را برای غزوه تبوک اینا قصد ترور پیغمبر داشتن و بعد از اون همجور میاد تا که میرسه به کینه به علی بن ابی طالب بعد روز عاشورا که امام حسین میفرماد بابا شما شکماتون از حرام پره میگن نه ما از پدر کینه داشتیم علاوه بر اینکه دون حرام خوردیم کینه از بابا حضرت علی داشتیم که بزرگان ما رو کشته
آقا داوودی صدای گیرندتون رو کم کنید انعکاس داره الان
بله چشم
ممنون
اون موقع راجب علاوه بر اینکه اینا دشمنی داشتن بعد واضح و روشن است یعنی حضرت علی علیه السلام که از بچگی همراه پیغمبر بزرگ شده و همراه خدیجه برای پیغمبر تو غار حرا قضا می‌بردن در زمانی که پیغمبر اونجا بودن کل احادیثی که مولا علی اعراب کردن چقدر است تا بعد نگاه می‌کنیم اونی که یهود اومده احادیث که از ابو هریره بازگه باره چندی هزار تا میشه و این نشون میده که آقا لج بازی تا بحث علمی فرق میکنه اگر علمی بخواییم نبرسی کنن از همون یومون ارزا که اولین بار که پیغمبر اقوامش دعوت کرد گفت اولین کسی که من ایمان بیاورم اونجا را شیر من هست همون روز اول خب حضرت مولا علی بلند شد و هر جا که مسئله پیش میومد پیغمبر سریعا اعلام میکردن آقا بعد از من مولا علی است چندین جا مثلا زمان جنگ با ابرام عبدالله با جنگ خندق اعلام کرد که شما جان شیر من هست میرم زمانی که پرچم میخواست بده ببرن برا باز چندین بار اعلام کردن و اینا همه در تاریخ هست ولی چی کنیم که اینا لجبازی میکنن
بله.
و ناصبی و وهابیت همینجور از قدیم بوده قبل میکنم ناصبی دیدن قرن دیگه شده وهابیت
بله.
و اینا دیگه انشاءالله امیدواریم که بتونیم با روشن کردن اجرای احکام اسلام و بحثای علمی که آقا میفرمایند
بله.
اینا رو به صورت علمی اعلام کنیم ولی اون دشمنی هایی که اینا کردن باطل بودن کتابی که اعلام برسانده کنه میگه فلانی مؤمنینه ولی اگر پدری با دخترش میتونه ازدواج کنه اونم تو کتابش اومده
نه.
آخه من اگه قرار باشه مادرم عایشه باشه بعد از اونم دیگه بخواد پدرم بتونه با خواهر خودش یا دختر خودش ازدواج کنه تو کتاب مثل جعفری هست امام جعفری
بله
اونم خواجه های اسمت کتابش بفرمان اینا از از علمی احکام اینا باز احکام خرشیاری میشه احکام یهودیت میشه که اون نفوذ کرد توسط ابو هریره در اسلام و در چه فرق میکنه حالا اسلام چه شیعه سنی اگه این روز جدا بشه و همه با هم دیگه چه سنی چه شیعه بشینن و یک احکامی که واقعا صحیح است اعلام بشه که میتونیم دیگه ما اون موقع طواف نسار نمیتونیم بگیم حالا چون طواف نسار در چیه است در سنی نیست یا در مقام ابراهیم میشه طواف کرد چیکار کرد به حال ارتباط دار داریم امیدواریم
خیلی ممنونیم
امیدواریم برام ایدی یک دعای بفرمان در آخر محفل که دیگه
چشم ان شاء الله پایان برنامه هم استاد دعا میکنن ممنون آقای داوودی متشکرم الو
جانم
سلام علیکم
و علیکم السلام
معرفی بفرمایید
خاتمی هستم از قوچان
آقای خاتمی از قوچان
خاتمی از قوچان
خاتمی از قوچان
بله
بله در خدمتیم
الان ارتباط در قراره
بله بله
بله عرض می کنم که وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا
بله
و قل الله ثم ذرهم ما اگر پیرامون توحید و لا اله الا الله حرف بزنیم، همه مسائل و مشکلات امت اسلام در واقع برطرف شده.
منه.
البته الان چو بحث قدیر و حج و اینا هست، من یه سوالی خدمت حاج آقای قزوینی دارم.
منه.
و اون این که شما ملاحظه می فرمایید که قرآن می فرماد به پیغمبر و شاورهم فی الامر، امر اینجا هست، بعد می فرمان مؤمنین امرهم شورا بینهم، یعنی کار امر دنیاییشون، کارهای دنیاییشون، اجتماعیشون بین خودشون، انتخابات در واقع. و در نهایت می فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، باز امر اینجا تکرار شده، منکم، که از خودتون انتخاب کرده اید. حالا ما می خوام ببینیم اگر قرآن میگه کارهای مردم یعنی شورای انتخاباتیه، پس دیگه چرا ما باز بگیم از طرف خدا خداوند کسی رو تعیین کرده و اصلا ولایت و امامت اینا هست؟ و در ثانی در نهج البلاغه ای که ما خودمون بهش اعتقاد داریم، سید رحمت الله علیه تنظیم کردن، هیچ کلمه، یعنی کلمه غدیر با غین ما نداریم که در مقابل معاویه بگه که ای اما معاویه، من از طرف خدا در روز قدیر خم امام مسلمین شدم، در حالی که میگه منم مثل بقیه بیعت کردن با من، منم حالا خلیفه شدم، امام شدم، شما بیا به طرف من قبول کن. اینجوری استدلال میکنن. و در ثانی عزیز من ببین، ما یک حج داریم، زیارتگاه امت اسلام، قبلگاه همه هست، برای اینکه توحید عملی بشه. از یک بنده خدایی سوال کردن حاج آقا رفتی خانه خدا چه خبر؟ گفت خدا را شکر که ما رفتیم و قبر خدا را هم زیارت کردیم. یعنی وقتی که ما میگیم کربلا و نجف و امام رضا و اینها، این همه قبله میشه برای ما، این تفرقه به وجود میاد، این شرک ایجاد میکنه. من از حاج آقا میخوام برای امت اسلام بگه، چون شبکه جهانیه، سوره نوح را که ما میخوانیم 5 اسم اونجا اسم برده شده، ولا تذرن آلهتکم ولا تذرو ودن ولا سواعا ولا یهوث و یعوقه و نسر. آیا اینها اولیا نبودند؟ اینا امام های تبلیغ مردم نبودند که گنبد و بارگاه درست کرده بودند میپرستیدند؟ یا اصلا زمان حضرت نوح شرکشون چی بود که 950 سال اینجا بر مردم گوششون خود آخر اینا قبول نکردن؟ همین گنبد و بارگاه پرستی بود دیگه، توحید از بین رفته بود. و ما اگر این مسائل رو به مردم بگیم، میگن بت بودن، اینا بت بودن. افرعیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا، اینا آدم بودن، اینا اولیا بودن، خادم حج خانه خدا بودن، مردم اینا رو میپرستیدن، عبدالبد و عبدالسوا. و حالا همه این کارا رو میکنیم. شما بفرمایید اگه قدیر درسته، چرا حضرت علی در نهج البلاغه یک بار استناد نکرده به این قضیه؟ ممنون و متشکر. دیگه وقت شما رو نمیگیرم.
خیلی متشکر،
قربان شما.
ممنون، متشکر آقای حاتمی. حاجا ما 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. فکر میکنم اینا رو بخوایم جواب بدیم. البته اجازه بدید اتاق فرمان بریم، یک 10 دقیقه هم که فرصت مونده بعد از این میان برنامه رو که میبینیم انشالله برمیگردیم و دیگه فکر میکنم نمیتونیم به این بینندگان عزیزی که رو خط هستن دیگه ارتباط برقرار کنیم. من عذر میخوام از این عزیزان. اجازه بدید انشالله برنامه بعدی ما در خدمت شما باشیم، چون این سوالات زیاده بخوام پاسخ بدیم بیشتر از اون زمانی هست که در اختیار داریم. انشالله برای آینده حالا یک میان برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم خدمت شما.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثرت فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر این صحاب رحمت تو به باریر ندوزد، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو این گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاطر من، تو اسیر تو سکنون به اسیر کن.
ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه ما هستید. فرصتمون کوتاست. فقط از استاد میخوام که این سوالاتی که توسط بینندگان عزیز مطرح شد رو اونایی که هست رو انشالله استاد پاسخ بدن و انشالله جمع بندی کنی برنامه
ما. من با توجه به این که وقت خیلی گذشته و من خیلی خلاصه جواب میدم و تفصیلش رو من به جلسه بعد میندازم.
جمعه.
یک سوالی که عزیزمون کردن در رابطه با مناشده امیرالمومنین به قدیر و این آقایی که آخر زنگ زد آقای
خاتمی
که چرا در نهج البلاغه استدلال به قدیر نشده. خب نهج البلاغه مرحوم سید رضی خطبه های امیرالمومنین که حالت جنبه بلاغت داشته اینها را آورده. اگر شما دنبال این میگردید بر این که استدلال امیرالمومنین به قدیر را مراجعه کنید، برید کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 119 که در رهبه امیرالمومنین در حضور انبوهی از صحابه اینها را قسم میده به خدا، میگه شما را به خدا سوگن میدم هر کس از پیغمبر شنید در قدیر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا بلند شه شهادت بده، تعداد انبوهی از مردم بلند میشن و شهادت میدن. و حتی داره در مسند احمد جلد چهارم صفحه 370 فقام ناس کثیر، جمعیت زیادی بلند شدن و شهادت دادن و گفتن ما خودمون بودیم در قدیر، پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. اگر دنبال استدلال علی به قدیر میگردی برادر من بفرما، مسند احمد جلد اول صفحه 119، اسطرقابه ابن نصیر جزری جلد 4 صفحه 28، آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 105 و میگه رجاله وثقوا، براش البدایت و النهای ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 5 صفحه 30، اسطرقابه ابن نصیر جزری عرض کردم جلد 4 صفحه 28، مسند احمد جلد 4 صفحه 2370 حدیث 19823. ده ها روایت ما داریم بر این که با سندهای صحیح امیرالمومنین به حدیث قدیر استناد کرده و مشان مناشده کرده و مخصوصا لما نوز افی خلافته، در خلافت و مردم اختلاف داشتن، علی آمده به حدیث قدیر استدلال کرده، نه یک روایت نه دو روایت، ده ها روایت ما داریم. ایشالا ما در ایام قدیر اینها را مفصل ایشالا برای بینندگان عزیز قرائت خواهیم کرد. و این که برای شما عرض کنم کلمه فاروق را اهل کتاب به جناب خلیفه دوم دادن، خب این مربوط به ما نیست. آقایان جناب ابن سعد متوفای 203 در طبقات کبرا جلد 3 صفحه 270 آورده، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 56، تاریخ مدینه منوره مال آقای ابن شبه نمیری جلد 2 صفحه 662، تاریخ تبری جلد 3 صفحه 267، حوادث سال 23، حیات الصحابه جلد 2 صفحه 22. ابن کثیر دمشقی میگه الملقب بالفاروق قیل لقبه بذلک اهل الكتاب، در کتاب البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 150، ابن عسیر جزری در اسطرقابه جلد 4 صفحه 50. یکی دوتا نمونه نیست. خب این آقایان باید جواب بدن، این ارتباطی هم به ما نداره، مال خوب بد بی خیر ریشه صاحبش. من دوست دارم این آقایانی که میگن ما حقایقی از تاریخ فینات، اینها را ای کاش بیان مطرح کنن جواب بدن، ما هم یاد بگیریم. در دانشگاه حوزه از ما سوال میکنن، ما هم یاد بگیریم از این کارشناسان آقایان که چه جوابی دارن از این مطالب، این مصادری که انبوهی بنده عرض کردم.
بله.
در رابطه با اینکه گفت اگر عایشه جلوگیری نمیکرد خونها ریخته میشد، نه عزیز من اینطوری هم نبود. شما ببینید آقای ابن عظم آقای ذهبی از استوانهای علمی اهل سنت در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 286 که اصلا مانع دفن امام مجتبی در خانه پیغمبر عایشه بوده و برگشت گفت انه لبیتی، این خانه خانه منه، خانه من هست، من اجازه نمیدهم فرزند پیغمبر در این خانه دفن بشه. و همچنین آقایان استیاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 370، سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 278، تمام این مسائل مربوط به این هست که عایشه نگذاشت که البته خود مروان هم اومد آتش بیار معرکه شد و شمشیرها کشیده شد. آقا امام حسین
بله.
فرمود برادرم وصیت کرده، اگر چنانچه عایشه که من باش هماهنگی کردم که بعد از مرگ من در خانه پیغمبر دفن بشوم، عایشه گفت باش مانعی نداره، ولی من گمان میکنم در رودرواسی گیر کرده. آقایان همین عبارت که دارم عرض میکنم استیاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 370 رو ببینن.
بله.
امام اصلا وصیت کرد، من گمانم عایشه که موافقت کرد من در خانه پیغمبر دفن بشوم در رودرواسی قرار گرفت، از من خجالت کشید جواب رد بده.
بله.
حسین جان اگر چنانچه اختلاف افتاد مرا در بقیه دفن کن و نگذار خون از دماغ کسی ریخته بشه. غیر از بنی هاشم کسی صلاحیت برای ولایت نداره.
بله.
در خطبه 87 نهج البلاغه ببینید، فیا عجبا فمالی لا اعجب، چه تعجب نکنم چه جایش گفتیست، لا یقتدون به عمل وصیین، مردم به عمل منی که وصی پیغمبر هستم جانشین او عمل نمی کنن. در خطبه 6 فوالله ما زلت مظلوما مدفوعا عن حقی موز قبض الله نبیه، قسم به خدا روزی که پیغمبر از دنیا رفت من از حقم ممنوع شدم، حق مرا قصب کردم. خطبه 6 رو عزیزم ببینید. برادر من شما دیگه یه مقداری
ده
یک کتازی و یک جانبه به میدان میرید و یک جانبه به قاضی، 4 تا حرفهای خرافی از این ور از اون ور یاد گرفتید، تصور میکنید که بر این که نه به قول علامه دهرد و نمیدونم چنین است و چنان است و امرهم شورا بین. حالا انشالله ما در رابطه با همین بحث شورا به حول قوه الهی انشالله بعد از ماه محرم سفر من 7-8 جلسه در رابطه با شورا صحبت میکنم و حق مطلب را، یعنی مطالبی که من احساس میکنم، من تحدی میکنم، شاید بینندگان عزیز ما تا به حال همچه مطالبی درباره شورا نشنیده باشند. یعنی بنده در حدود بیش از 500 ساعت شخصا رو این قضیه کار کردم.
بله.
و انشاءالله این بحث شورا و نقش شورا در انتخاب رو برای بینندگان عزیز، بی ویژه عزیزان طلبه چه شیعه و چه سنی،
بله،
حتی برادران عزیز وهابی منکنهایی که متشدد نیستن، تکفیری نیستن، برای اونها عرض خواهیم کرد.
بله.
که انشاءالله اون وقتیست که خواهند دید که مسئله شورا هم در قرآن هم در سنت هم در گذر تاریخ چه سرنوشت‌هایی داشته و چه مطالبی داشته. انشاءالله با حول قوه الهی به اونجا دعا کنن.
بله.
دوستان انشاءالله برسید.
بله. خیلی ممنون هستید، وقتمون گذشته، نصف 4 تا سوال دیگه هم مون، اینا رو اگه اجازه بفرمایید دیگه انشاءالله
برای جلسه بعد،
جلسه بعد داره بزاد حسن خطاب جلسه اون دعا بفرمایید تا ما با بینندگان عزیزمون هم خداحافظی.
انشاءالله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن را نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی علی قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، مقدمات ظهورش سریعا فراهم بفرما، از باقی مانده غیبتش به آبروی علی صرف نظر بفرما. الهی رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، به ویژه حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت، عزیزان بیننده، عزیزانی که تماس گرفتن، عزیزانی که پشت خط ماندن و ما توفیق شنیدن صدایشون رو نداشتیم، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی علی حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونی استاد عزیز که تا این زمان ما در خدمتون بودیم و این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما عزیزانی هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار متشکر هستیم، انشاءالله بیننده برنامه های بعدی ما هم باشید. من شب جمعه است رو و این ایام هم که در یه ولایت هست رو مجددا خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله در این ایام کاویام و مسرور باشید. انشاءالله تا برنامه بعد پیروز و سربلند باشید.